نسبته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کن. برای مباحث اعتقادی باورهای ما چند شیوه هست برای گفتگو. یکی شیوه مرسوم و معهود در کتب کلامیه که معمولا در هر بخش با ادله عقلی شروع میشه و بعد برای تتمیمش، برای تکمیلش یا بعضن برای پیش بردنش از روایات معتبر هم استفاده میشه، فضا اثبات گزاره های اعتقادیه. این یه شیوه است، مرسوم هم هست، درسی هم قبلا این طور بود، ولی ما این رو مناسب جلسات اهل بیت مثل جلسات ماه مبارک رمضان و امثال این نمیدونیم به چند جهت. یکی این که خیلی فضاش درسیه و کتاب و دفتر میخواد و متخانی و تقریر استدلال و انقلت و قلت و یکی اینه. یکی هم این که اثری که باید روی باور بگذاره کافی نیست، یعنی دانش ما رو افزایش میده ولی باور ما رو خیلی افزایش نمیده، در سطح دانش باقی میمونه معمولا، ولو این که ما بتونیم خوب نقد و رد کنیم و جواب بدیم و از جواب جواب بدیم و امثالی. یه راه دومی است که انشالله اگر روزیمون باشه بنا داریم انجام بدیم، اینه که سیر تکون این عقاید رو با هم گفتگو کنیم. سیر تکون چند تا ویژگی داره. یکی این که ما ببینیم مسائل اساسی مهم اهتمام اهل بیت علیهم صلوات الله در هر دوره به چه گزاره‌های اعتقادی بوده، نه اینکه فقط روی گزاره اعتقادی وایسیم. کدوم اینا جز اهتمام‌های اهل بیت بوده و بهش اهتمام می‌ورزیدن اولا، ثانیا اینو به چه شیوه آموزش می‌دادن، امام چجوری ناموزش میداد. کنارش بله میشه به بعضی از استدلال ها هم اون وقت پرداخت. این هم جنبه علمی داره، هم باور زایی این از قبلی بیشتره. معلوم میشه چقدر زحمت کشیده شده برای اینکه ما به یک گزاره معتقد بشیم. اهمیت داره یا نداره؟ خب مثلا صدها گزاره است. مثلا شما مفاتیح مرحوم قمی، محدث قمی علی الله مقام شریف نگاه کنید، پر از مستحباته. خب کدوم مورد اهتمام امامه؟ همش مثل مناجات شعبانی است یا نه اینا رو گذاشته کنار هم؟ توی این سیر تکون وقتی بحث میشه، تکونم منظورم در موقعی است که مخاطبین فهمیدن، یعنی این عقاید از اول بوده اما خب چه جوری به مردم منتقل شده، اولویت ها چی بوده، این اون چیزی است که میخوایم روش گفتگو کنیم. نکته بعدیش اینه که ما امروز به کوب مورد حجم و سوالیم که این عقایدتون از کجا اومده. هم خودمون باید بدونیم از کجا اومده، هم دیگران این سوال از ما میپرسن، مخصوصا در روزگار ما که هر کس دو واحد ژئوپلیتیک و جامعه شناسی خونده میشه نقاد دین، چی مهم است چی مهم نیست میگه و تصمیم ساز هم هستن و اون دیگرانی که تصمیم میگیرن با خزعبلات اینها تصمیم میگیرن. ما هم که با کسی دعوا نداریم، نه زورمون به دعوا با کسی میرسه نه بنای بر دعوا داریم، اما اینکه خودمون بدونیم که چی مهمه چی مهم نیست و امیرالمؤمنین یا معصوم یا گزاره‌ای که مطرح میکنیم شیر بیال و دم و اشکم نباشه، این باید ببینیم ائمه باهاش چه کار میکردن، رو این چگونه رفتار میکردن، چگونه استدلال میکردن، چه چیزهایی مورد اهتمام بوده. یکی از چیزهایی که امروز این آیونه جامعه شناس هایی که حالا خیلی جامعه شناس هم نیستن ولی تدین مردم رو چه بسا مدیریت میکنن، خطر دارن ایجاد میکنن، اینه که عقاید شیعه مثل آب شناوره، هر دوره‌ای که ما هر چیزی رو احساس کنیم مهمه اون میشه عقیده اول، باقی میشن بی اهمیت. در حالی که در تدین اینطوری نیست، در تدین یه مرزهای قطعی هست که این با هیچ چیزی نمیشه جا به جاش کرد. من بذارید مثال بزنم، خب اسم که بنا من نیست هیچ وقت اسم ببرم، ولی دو تا مثال میزنم، این دو تا مثال رو شما ملاحظه کنید. یه جایی با یه بزرگواری گفتگو میکردیم، میگفتش که دیگه این روزگار ما صحبت از امیرالمومنین فایده ای نداره. گفتم چطور؟ از نهج البلاغه گفتن دیگه فایده ای نداره. گفتم چطور؟ حالا تو پرانتز عرض میکنم که ما نهج البلاغه را محور مفرد قرار بدیم و غلط میدونیم. هیچ کتاب روایی محور مفرد نیست. این که بگیم حکومت از نگاه نهج البلاغه، این توش مغالطه هست. کما اینکه ما احکام حج از نگاه کافی نداریم، از نگاه من لایحضر نداریم. مجموعه ادله روایی ما و آیات قرآن و عمومات و مطلقات و قواعد کلی با همدیگه یه تدین میسازه. یعنی این که بگیم حکومت از منظر نهج البلاغه، نه این غلطه. بعد یه وقت میگیم به عنوان نمونه فعلا نهج البلاغه رو مطالعه میکنیم، حکم نمیخوایم بدیم، این حرفی نیست. ولی معمولا اینجوری نیست، پر از مغالطه ازشه. که آقا دیگه از امیرالمومنین گفتن و از نهج البلاغه گفتن تو روزگار ما مفید نیست. گفتم چرا؟ گفت چون امیرالمومنین شکست خورده، این همش شکست به جامعه مخابره میکنه. بیایم از مهدویت بگیم که توش پیروزیه. گفتم اه، مهدویتی که ربطی به امیرالمومنین نداره که اون مهدویت به درد نمیخوره. به ما صادق عرض کرد که شما مثل امیرالمومنین عمل میکنید در پوشش؟ فهمود نه. در رفتار، در رفتار اجتماعی؟ فرمود نه. خب حاکم نبودن دیگه، اون کی مثل او عمل میکنه؟ فرمود بقیت الله انشاءالله یسیر و بسیرت امیر المؤمنین. شما اگر بخواید امام زمان رو بشناسی راهی نداری جز این که امیر المؤمنین رو بشناسی. اصلا عجب. خب پس کربلا رو هم نگیم از این به بعد، چون کربلا هم اصلا کسی زنده نمون که، همه شکست قطعیه دیگه. با اون ادبیاتی که امیرالمومنین شکست خورد، که این بدترین توهینیه که میشه به امیرالمومنین کرد، که یه آخون میکنه هیچکی هم صداش در نمیاد. حالا اون نمیخواست اونجا توهین کنه، لوازم این حرف توهینه. خب آقا سیدالشهدا هم ازش بخوای حرف بزنید، توهین شکست دیگه، شکست قطعی، ناموسش به اسارت رفت، خودش هم کشته شد، چیزی نموند که. به چی رسیدن؟ چطور تو از کربلا پیروزیه به امیرالمومنین میرسیم شکسته؟ تمام اون کسانی که امیرالمومنین رو تخریب کردن امروز کجان؟ کجان امروز؟ این همه سالهای سال، چند صد سال بنی امیه و بنی عباس تلاش کردن امیرالمومنین تخریب کنن و بعضی دیگر رو بالا ببرن، کدوم جمله حکیمانه از اونا مونده که ضرب المثله؟ امیرالمومنین شکست خورد. به این از این بهتر میشه داراییاشو یه قومی ببازه؟ این مال نگاه سلیقه‌ایه به دینه که خیلی زیاده متاسفم. به بنده خدا یه بنده فلق میگفتم در یه جایی در یه دانشگاهی، چون موضوع هم اول المقالات شیخ مفید بود، گاهی به تبع نقد به زیدی هم بود اونجا. گوه آقا الان زیدیه در یمن تحت فشار امریکاییان، چون راجع زیدیه صحبت نکنیم. بابا اصلا اون زیدیه که ما داریم اون راجع بهشون صحبت میکنیم با این زیدیه که اصلا اولا فرق میکنه، توجه میکنیم. بحث علمیه، شما نمیتونید باورهای جامعه رو سیال با حوادث روز تغییر بدین. این چی میشه؟ امروز با یکی میخوایم قرارداد ببندیم، فردا میخواییم به هم بزنیم. نمیتونیم که ما عقاید مردم رو انقدر سیال مثل قراردادهای بین المللیش کنیم که باورهای ما ثابته، بلکه رفتارهای ما تو موضوعات دیگه نشأت گرفته از اون باورها بایست باشه. اینی که میگه به نظر من این مفید است، به نظر من اون مفید نیست، من این نظرت از کجا آوردی؟ ما هم همینطورا. من یه وقتی یه جلسه آخر ماهی ظاهرن دوشنبه آخر ماهی بود باز اداش اونجا عرض کردم که گفتم ما خیلی از چیزایی که الان برامون تو هیئت‌ها مهمه خیلی مهم نیست به نسبت یه چیزای دیگه که خیلی مهمه و برای ما هم تقریبا مهمه، چون مناسبتی درست کردیم فکر کردیم این مهمه. مثل چی؟ مثل تأکید بر شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها که این خیلی مهمه، اصلا ناموس عقیده تشیعه. شهادت هیچ معصومی و هیچ غیر معصومی چه رخ داده باشه چه رخ نداده باشه اهمیتش مثل این نیست. لذا اگه بخوایم همه رو یه حد اهمیت بدیم، اونی که مهم اصلی از بین میره. باید نگاه کنیم چی مهم است چی مهم نیست. ما برای چی باید رگ گردن بدیم، برای چی باید فرهنگ سازی کنیم تا جا بیفته، برای چی مثلا مهم نیست. مثل این که دیگه کم کم برای ما جا افتاده که هر کسی مرجعی داره و ممکنه امروز روز شب اول ماه مبارک رمضان ادهی باشه و برای ادهی نباشه. این برای ما جا افتاده که این اختلاف اشکالی نمیخواد گردنتو بذاری اینجا، این مهم نی. ایشون مرجعش نفر الفه، ایشون نفر ب، ایشون قربتن الله به رساله اون عمل میکنه، ایشون هم قربتن الله به رساله این، مشکلی هم نیست. ایشون ذکر رکوعش و مرجعش میفرماد این باید باشه، مثلا مسح پا باید تا مچ بیاد بالا، ایشون میگه تا کعبه این کافیه. شما نه به این میگی بی نماز، نه به این میگی بی نماز. اینجا جای این که فشار بیاری نیست، مهم نی. اما شهادت از زهرا اینطوری نیست، عصمت امام اینطوری نیست، این اصل اون اصل نیست، اون جای اختلافه، اشکالی هم نداره. چون نه ایشون دل بخواهی داره مختلف عمل میکنه نه ایشون، اون به اجتهاد مرجعش، ایشون هم به اجتهاد مرجعش، یه فردی هم مثلا خودش مجتهده فرض کنید نفر سوم، اونم به فهم خودش. اما اونجایی که به نظر من الان نوبت از امام زمان گفتن، خب بله همیشه بعد از امام زمان سلام الله علیه گفت، ولی ما چرا از امام زمان سلام الله علیه کم میگیم؟ چون تاریخی رخ نداده که برای حضرت که اونو بیان کنیم، میخواهد بشود. برای اینکه این مقدمه بخواد جا بیفته به قول سید مرتضی، باید یه دوره محکم کلام بخش امامت و تاریخ ائمه کار کرده باشی. لذا بحث مهدویت هم از نظر رتبه مقدمه، اما از نظر زمانی مؤخره. یعنی چی؟ یعنی نمیشه از او، چون او میوه همه عقاید اصلی ماست، نمیشه ازش سخن گفت الا اینکه شما تکلیفتو در مقدمات عقایدی فهمیده باشی. پارسال ما 23 شب راجع به فهم عقاید صحبت کردیم، شب آخر گفتیم این تمام الکلام در مقدمه اولا در مهدویت. یعنی شما تا مسئله امامت برات حل نشه که امام یعنی چه، مسئله مهدویت برات حل نمیشه، چون تاریخ نداره که، رخ نداده که، دست ما چیزی نرسیده که. دل بخواهی الان این مهمه، فردا میگه اون مهمه، اما اونی که برای اهل بیت مهمه همیشه مهمه. اگر هم یه چیزی در تابع شرایط تغییر میکنه، اون وقت باید بفهمیم چرا، کی عقب بندازیم. یه بزرگوار دیگری هم مثلا فرض بفرمایید، اینایی که عرض میکنم رفتارهای سلیقه‌ای جامعه شناسانه، این وقتی بخواد بیا راجع به دین اظهار نظر کنه باید معلوم بشه از کجا گرفته. مثلا فرض بفرمایید میگه که ببین آقا در ایران مردم میرن حرم امام رضا صلوات الله علیه مثلا 400 ما میستن، برن عراق مثلا میری میبینی 5 دقیقه میام بیرون، کدوم بهتره؟ این مغالطه اینجاست که شما زیارت عوام رو ملاک قرار میدی. از کجای دنیا مثلا میخوام پزشکی رو معیار بگیرن، میگن مردم این روستا اینطور عمل میکنن، مردم اون روستا اینطور. این چه ملاکیه؟ آقای بهجت چجوری زیارت میرفته؟ امام چجوری زیارت میرفته؟ امام 14 سال که در نجف بوده چجوری زیارت میرفته؟ اینو نگاه میکنین که ایستاده روفا زیارت جامعه میخونده، اینو نگاه میکنین یه عوامی از سمابه پشده اومده نجف یه سلام کرده رفت، انشالله زیارت اونم قبوله. اما شما میخوای الگو قرار بدی، رو چه معیاری اینو یا اونو ترجیح میدی؟ معیار چیه؟ جز سلیقه‌ای سخن گفتن نیست. آفت عقاید ما اینه که اجازه بدیم هر کی از راه میرسه با سلیقه اش صحبت کنه. ما الان به مصلحتی نمیبینه، من شخصا مصلحت نمیبینم فلان موضوع مطرح بشه بگم این تدین است. این نیست تدین. اینی که ما سعی میکنیم این شبها اگر زنده باشیم سیر تاریخی تبلیغی عقاید شیعه رو از منظر اهل بیت مطرح کنیم، برای اینه که شما ببینید ائمه در چه شرایطی بودن و چه چیزهایی رو مطرح میکردن. هر کی از راه رسید به خودش اجازه نده که اولویت درست کنه برای مردم، یا اقلش توضیح بده که این چرا با اون چیزی که معهود در ذهن ماست، ارتکاز ذهن ماست فاصله داره. این مهمه. حالا وارد بحث میشیم با یه صلوات انشاءالله. اللهم صل علی یه موضوع که خیلی مهمه توی این بحث که ما عقایدمون در ذهن شیعیان چگونه نضج گرفته، چجوری تکوین شده، چجوری آموزش دادن به شیعیان اهل بیت. این یه نکته مهمش توش اینه که شما بدونید که آیا مثل امروز فرصت تبلیغی عادی، یعنی از قبل به شما خبر بدن ساعت فلان فلان کس در فلان مجلس فلان ساعت صحبت میکنه، موضوعش همینه. خب این در روزگار گذشته زمان اهل بیت همچین فرصتی به این شکل اصلا نبوده و بیان هم محظورات زیادی به نسبت امروز داشته، مخصوصا در دوره حیات ائمه علیهم صلوات الله. چون جان امام فعلی هم در خطر قرار می گرفته، جان وصیه او هم در خطر قرار می گرفته. لذا شما می بینی در دوره امامت ائمه خیلی راغب نیستن شیعیان از نظر فکری و عملی متحد و شکل باشن. ائمه خودشون اختلاف ایجاد می کردن برای اینکه شیعیان لو نرن. زمان پهلوی که رساله امامو خواستن بخونن، اونایی که پیرمردها رو برید بپرسید بزرگترها، یا در جلد رساله مرحوم آیت الله خویه یا مرحوم استاد‌الحسن اصفهانیه، یا خب چرا تبلیغ نمی کنی آقا؟ جای تبلیغ نیست برای اینکه این شیعه به خطر میفته یا اون وکیل به خطر میفته. اینجا جای تبلیغ نیست که شما بگید تبلیغ کنید، بلکه اینجا جای دریغ کردنه. یعنی نگی به کسی. روزگار ما همینه. ما باید بدونیم ما بعضی از عقایدمون نگی به کسیه. نه غلط باشه از افتضاح بودنش بترسیم لاپوشانی کنیم، نه، اقتضای عمومی مطرح کردن نداره، چون مقدماتی لازم داره. بدون اون مقدمات یا بد برداشت میشه یا ممکن خطراتی ایجاد کنه. خود مسئله مهدویت از اوناست. انصافا همین الان شما بری یه قومی رو در اروپا ببینی، اینا بگن که ما اسقف کلیسامون از 220 سال پیش غیبت کرده و با ما ارتباط معنوی داره، شما چپ چپ نگاه میکنه. همینطور شما ای بخواید به یه نفری که مقدماتو نمیدونه بگید یه آقای داریم 1200 سال اینطوریه، نمیتونه تحلیل کنه. مرحوم سید مرتضی میفرما باید حواستو جمع کنی، مسئله مهدویت حساسه. تا مقدماتشون نگفتی خودشو نباید بگی. مثل این میمونه که طفل وقتی به دنیا میاد، طفل 20 روزه، معده او برای هضم عسل و ماهی که هم آبزیان برای بدن مفیدن، اینجوری که بعضیا میگن، حالا اگر هم اختلاف دارن آقایون، حالا بعض الاقوال هم عسل که دیگه آیم براش داری، ولی مناسبه بچه 15 روزه لزومن نیست. یه موضوع ما اینه، زمان امام صادق علیه السلام، زمان امام رضا علیه السلام، اولا جان امام نباید در خطر بیفته، ثانیا جان شیعه، ثالثا باید ببین مقدمات اون موضوع رو میشه گفت یا نه که به این برسیم. در جامعه ای که امام هدایت وجود نداره، یعنی ما داریم میریم تاریخ شیعه رو، تفکرات شیعه رو از دوره امامت بررسی میکنیم، در روزگاری که اقران ما مذاهب دیگه ائمه‌ای دارن که اینها 4 سال 3 سال بعد از پدرشون به دنیا اومدن، رقیب اینها امامیه که طهر طاهر مطهره، اینا اصلا درکی ندارن از اون مقامات و این چیز مخفی نیست. مثلا فکر نکنید این یه وقت فحشیه که یه جریان بده. اکثر مدت الحمل چقدره؟ بچه چقدر تو رحم مادر میمونه؟ امامیه میگفتن 9 ماه و 10 ماه، بعضی گفتن 1 سال، بعضی گفتن سنتین، بعضی گفتن 3 سنین، بعضی ها گفتن 4 سال، بعضی گفتن 40 سال، هر کی استادشو نگاه میکنه. آره دیگه الان نگاه کنید، میگه عبیده کی به دنیا آمد؟ میگه بله من یک کنیز داشتم که وقتی بچهش به دنیا اومد، انقدر بچه به دنیا نیومد حتی نبتت اسنانه، تو رحم دندوناش در اومده بود. بالاخره ما یه امام صادق علیه السلام داشتیم با یه ویژگی هایی و یه کسان دیگری هم که امامان جامعه بودن و اینا چیزایی نیست که این طعن باشه من بخوام بگم، مثال برای این زدم، اینا چیزهاییست که در مقدمه های کتبشون نوشتن. این مقارنه خیلی سخت بود. جامعه پارسالی مثال زدم، الان قصد جسارت به ائمه مذاهب ندارم، ولی در قیاس با امام معصوم اینا اصلا ذهنشون خطور نمی کرد که امام این مقاماتو میتونه داشته باشه، خطور نمی کرد. مثل این که شما اومدید اینجا پای منبر یه نفر که حالا 4 تا حرف میزنه، انشاءالله دروغ نگه، لاتعالات نگه، من اگر بیام به شما بگم قبل از این که شروع کنم به بحث، من از حضرت جبرائیل میخوام هر شب بحثمو آماده کنه، فیشا رو دستبندی کنه، بیام خدمت شما، آقا لبخند به لبشه. یعنی اصلا شما با همچین نگاهی نمیایین. درسته که وقت میذاری 12 شب میای اینجا یه ساعت میشینی، اما با این نگاه نمیای که. جامعه ای که خلفای مسلمین کسانی هستن که اهل فحشان، مخصوصا همون دوره امام صادق و اینا، خلفای بنی عباس اینا منظورم، راحت اهل فحشان، راحت اهل گناه هم، فقها هم اینا هم شب مجلس شبانه دارن، کنیز رقاصه دارن، و حالا افقه امت کیه؟ امام صادق یا کی یا کی؟ اینا تو این سطح بیان خیلی مشکله. و همونطور که من الان بگم حضرت جبرائیل فیشای منو تنظیم میکنه، بیان محضر شما لبخند میزنید، اگر اونجا از بخوان از امام صادق علیه السلام حرف بزنن که او نگاه که بکنه صدره منتها رو میبینه و شجره طوبا رو، عموم جامعه لبخند میزنه، مثلا مرغ ذهنش تا اونجا نمیتونه بپره. اینا مشکلاته و امام هم کنترل میکنه. برای چی؟ برای اینکه نمیخواد ذهن جامعه پرش پیدا کنه. کلن ما بررسی کردیم ائمه نمیخوان ذهن مردم ناگهان بپره، سبک زندگی مردم ناگهان تغییر کنه. تو امیرالمومنین حکومت هم که داشت نیومد مثلا فرض کنید یه پل الکترونیکی درست کنه، بناش بر این نبود سبک زندگی مردم رو آنچنان تر. حالا اگر 30 سال 40 سال 50 سال حکومت از طول میکشید انجام میداد نمیدونم، ولی در اون 4 سال و چند ماهی که حضرت حاکم هم بود این کار رو نکرد. این که بگیم پل سازی خاصی کرد حضرت، این یه چیزهایی براش اولویت بود، حداقل اینو بگیم که تا اون اولویت ها رخ نداد نوبت به بعضی کارهای عمرانی نرسید. بنابراین ما میخوایم بریم دوره امامت، ببینیم کم کم عقاید شیعه چگونه نزج گرفته، بعد بسنجیم ببینیم باورهای ما نسبت به اینا چجوریه. مثلا آیا امام علم مطلق داشته یا نداشته؟ شیعیان از ائمه در دورهای مختلف چجوری فکر میکردن؟ ائمه چیشو میخواستن به ما بگن ما باور کنیم بفهمیم، چیشو لازم نمیدن روش تاکید کنن؟ درجه بندی داشت اینا. در آیات قرآن هم هست که حضرت نوح مثلا اونقدر که یادمه گاهی سرن بعضی رو دعوت میکنه، گاهی جهرن، گاهی لیلن، گاهی نهارن. یعنی معلوم رده بندی داشته. این از اون چیزهاییست که ما مخصوصا در دوره‌ای که انفجار اطلاعات توجه نداریم، ممکن مثلا فرض کنیم در فلان اپلیکیشن هر چی دلمون بخواد بگیم. یهودی‌ها بلدن این کار نمی‌کنن. شما به این راحتی از یهودی‌ها چیزایی که نمی‌خوان خارج از محدوده هر کسی متوجه بشه تو فضای مجازی نمی‌بینید. تربیت کردن. خیلی هم موفقن در این زمین. ما نیستیم. خود تقیه یعنی تشکیلاتی فکر کردن. تقیه یعنی هوش اجتماعی. من توی تقیه باید بدونم کی خودیه، کی خودی نیست، کی چقدر خودیه. این تیپ روایات هم، این تیپ فکرها هم میتونم بهش بگم یا نه؟ این یکی تیپ و چی؟ میتونم بگم یا نمیتونم بگم؟ ابو بصیر به شاگردش حدیث لوح میگه صنه الا عن اهله، به جز اهلش به کسی نگیم. رده بندی داره. اسامی ائمه است، فضائل ائمه است، بله، ولی رده بندی داره. هر چیزی رو نمیشه عمومی گفت. یه جهتش هم مقدماتی است که عرض کردم، یه جهتش جان امام در خطره. خب عقاید ما شیعیان چجوری تبلور پیدا کرد؟ بر سر چه مسئله‌ای شروع شد؟ با یه دعوای توحیدی شروع نشد. این من اراد الله بدع بکن ریشه تاریخی هم داره، نه اینی که امامت از توحید مهمتره. امام آمده که توحید در جامعه جا بندازه، اما اگر غیر از این مسیر بیای به توحید نمیرسی. چون میخوای به اون مقصد برسی از این باید بری، این اینجا باید بری، و اینه نمیرسی. با این مسئله توحیدی شروع نشد، با اون دعواهای کلامی شروع نشد که قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست، کلام خدا چگونه است. دعواهای اعتقادی تو کتب کلامی از اینجا شروع شده، با خلق قرآن مثلا، با اسماء و صفات خدا مثلا. خدا متکلمه، یعنی چی متکلمه؟ من وراء حجاب یا چی؟ تکلمش چگونه است؟ مثلا علم کلام از صفت خدا شروع شد، اما عقایدش یه اینجا شروع نشده. چون در اون روزگار اولیه تفصیل هنوز مطرح نیست، جزئیات هنوز مطرح نیست. مثل این که الان تو اینجا من بگم حافظ، همه میشناسید حافظو، ولی اگر بگم یه قصیده، یه غزل کامل از حافظ بخونید 90% نمیتونید بخونید. بعد یه نکته فنی از همون قصیده که غزلی که میخونید سوال کنم، شاید 5% هم نتونن بخونن. درسته؟ همه حافظ رو میشناسن، همه یه جور نمیشناسن. اون ایام هنوز عقاید تفصیلی نشده بود، عقاید تفصیلی نشده بود. توحید بود، آیات قرآن هم بود. همین آیاتی که بعدها مفسران سرشون سود کشیده از عمق مبانی آیات، اون زمان مردم میخوندن، حفظم بودن، یه چیزایی هم میفهمیدن. میفهمیدن که مثلا واحد است و احد است و قهار است و فرد است و ظاهر است و باطن است و اینا رو میفهمیدن. اما قد فلان مفسر قرن 14 هم میفهمیدن؟ شاید نمیفهمیدن، ولی میفهمیدن. اختلاف از کجا شروع شد؟ حالا چون 7-8 جلسه من در مشهد عرض کردم این قسمت رو و ضبط شده، اینجاشو زود رد میشم که حواله بدم به اونجا. اختلاف از اونجایی شروع شد که اولین اختلاف بین مسلمین از کجا شروع شد؟ از این که این پیغمبر معصومه از جانب غیر خدا چیزی نمیگه یا نه، ممکنه خطا بکنه، ممکن اشتباه بکنه. اولین اختلاف بین مسلمین اینجا شروع شد و این خیلی اشتباهه که کسی خیال کنه مسئله تشیع سر امیرالمومنین شروع شده. تشیع بر سر نگاه پیغمبر شروع شد. یک نگاه به پیغمبر این بود که او رئیس الانبیاءه، معصومت هستن. یعنی چی؟ عصمت زیر سایه اوه، ما ینطق عن الهوا و ما انا من المتکلفین، از خودش چیزی نمیگه اصلا. برای دلش، برای هوسش، برای محبتش به دخترش، به عموش، اینا حرف نمیزنه که. یه نگاه این بود که رئیس اون کسانی که این نگاه داشتن امیرالمومنین بود. شما این نگاه کنید در تاریخ نوشتن همسران پیغمبر دو حزب بودن، عایشه و حفصه و زینب بنت جحش و اینها یک گروه بودن، سوده بنت زمعه و ام سلمه و میمونه و اینا هم حالا از خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفته، اینا هم یه حزب بودن. خب اینا سر چی حزب بودن؟ سر سمیع و علیم خدا اختلاف داشتن؟ سر چی اختلاف داشتن اینا که دو حزب بودن؟ دعوا سر چی بود؟ ویژگی و میز، یعنی تمایز این شیوه بحث اینه که تاریخ عقیده است. تاریخ عقیده یعنی چگونه یه چیزی مسئله شد، معصوم چجوری مسئله رو حلش کرد. دو حزب بودن زمان پیغمبر همسران، پس معلومه زمان پیغمبر دعوا سر توحید که نبوده که. خب سوال پیغمبر میدونه دعوا نداشت که، قرآن کلام خداست یا نیست که محل اختلاف جون نبود. محل اختلاف چی بود؟ محل اختلاف این بود که پیغمبر مطلقا قولش حجت یا نه. حالا من کار ندارم که اینا واقعا شبهه پیدا می کردن یا نفاق داشتن، اینجوری من کار به این ندارم، ریشه یابی نمیخوام بکنم. در میان این همسران یکی بود که ایشون اگر با پیغمبر بحثش می شد می گفت به خدای ابراهیم اینطوری، نمیگو به خدای تو، میگم انت الذی تزعم انک نبی. دعوا رو جمل نبرید الکی. امروز هم جامعه اسلامی اختلافش سر پیغمبره بابا جان. کدوم پیغمبر مسئله است، نه کدام علی. اگر با علی سلام الله علیه اختلافه، برای اینکه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کدوم پیغمبر رو داره نشون میده؟ مثلا دعوا سر پیغمبر است. میگو انت الذی تزعم انک نبی، تو همونی هستی که ادعای نبوت کردی. ببینید منابع او، نه منابع ما، منابع خودشون مشخصه. دعواش میشد داد میزد، صدای حوارش تو کوچه بود که من میدونم تو علی و فاطمه رو از من و بابام بیشتر دوست داری. الان محل بحث من نیست که احب الناس الی رسول الله کیه، بحث اینه که آقا اگر شما با پیغمبر مواجه بشی، پیغمبر بفهم من این سنگو از همه عالم بیشتر دوست دارم، برای کسی که به پیغمبر نگاهش نگاه یک معصوم مطلقه اینه که من هم این سنگو از همه عالم بیشتر دوست دارم، بگه من این من نمازو از همه چی بیشتر دوست دارم، میگم پس منم نمازو از همه چی بیشتر دوست دارم. بگه من علی رو از همه چی بیشتر دوست دارم، میگم منم علی رو از همه چی بیشتر دوست دارم. درسته؟ نه این که بگه چرا تو اینو از اون بیشتر دوست داری. چرا یعنی من اسمت تو قبول ندارم دیگه، وگرنه به یه پزشک حاذقی که درمان میکنه و عمل کنی به نسخه شفا پیدا میکنی به اذن الله که کسی اعتراض نمیکنه که چرا قرص جوشان ننوشتی این آمپول 5 سی سی سوزنش هم کلفته اینو میدی. کسی اگه عاقل باشه اعتراض نمیکنه. یه به خاطر درمان این کلوفتی سوزن هم تحمل میکن. اگر او پزشکه، اگر نیست که اصلا من سر کارم هم پول بدم و هم درد رو بکشم آخرش هم خوب نشه. احتمال بدم پزشک نیست که سر کار نیستم که. اونی که میگه تو مدعی نبوتی به خدای ابراهیم، اینا روایتش تو منابع ما نیست فقط. اونجایی هم که به نفعش فضیلت میسازن میگه به من یه تهمتی زدن و از اساس دروغ میدونیم اینو، ولی حال کار ندارم براش ساختن یا خودش گفته کار ندارم، میگه به من تهمت زدن پیغمبر و علی باور کردن نعوذ بالله. وقتی آیه به نفع من نازل شد پیغمبر اومد بشارت بده کل این دروغ از نظر من، و برداشت میکنم بنی امیه درست کرده باشن احتماله. تو اون دوره های اول فرصت نبوده بخوان عقیده سازی بکنن احتماله. میگه وقتی پیغمبر اومد گفت طهارت تو خدا ثابت کرد با آیه 11 سوره نور که از نظر ما راجع به کسی دیگه است، گفتم من از تو تشکر نمی کنم، من از خدا تشکر می کنم. این یه زن و شوهری که مثلا فرض کنید میاد خونه میگه به باری که الله خانم این تلویزیون چه، میگه از درست بابام خریدم، آنه پولایی که تو آوردی. اون نگاهش به پیغمبر مثل یه شوهره، نگاه امیرالمومنین هم اینطوریه. فضائل امیرالمومنین که میدن کفشون میبرید، حقم داشتن. او ان نبی یون انت، حرفای تو میزنی، تو پیغمبری، همون وی حک یا بشکن دهنت، انا عبد من عبید محمد. مسئله سر پیغمبره، کدوم پیغمبر؟ کدوم پیغمبر؟ پیغمبری که آدم عادیه در غضب و خوشحالی منفعل از حالت نفسانیش میشه، ممکنه به خاطر جگرگوشه نوش یه روایتم بگه، ولی پیغمبری که معصومه و قتل شیطانی به یدی، شیطون نفسمو کشتم، او اگر بفرماد که ان الحسین مصباح هدن، او داره از یه حقیقتی چون رحمتون للعالمینه برای مردم میگه. دو نگاهه، احزاب زمان پیغمبر اکرم در میان مسلمین کار ندارن منافق بودن یا نبودن، علت این که این تفکر رو پیدا کردن چی بود؟ چون فرصت نداریم، وقت سی شب همینجا گیر میکنیم، میخوایم بریم جلو. نگاه به پیغمبر بود، کدام پیغمبر؟ قرآن هم میفرماد نه که پیغمبر مثلا خیلی خوش برخورد بود، دیدی آقای بچه کوچولوی مثلا میاد یه ماجرایی رو برای بال 168 برای شما تعریف میکنه، اخلاق اینه که خب بعد یه دو تا سوالم وسطش ازش بپرسی که او با آبوتاب تعریف کنه. پیغمبر مردم میبادن صحبت کنن، اینجوری نبود که صلی الله علیه و آله و سلم مثلا بگی خب، یا بفهمت خب، نیمه بالای بدن مبارکشو بر میگردون به سمت گوینده، نیمه بالا رو، یعنی یا کلن بر میگشت یا حداقل نیمتنه بالا برمیگشت به سمت گوینده، و چنان با ولع میشنید که گوینده خیال میکرد پیغمبری مسئله رو نمیدونه. منافقا که این از اوج ادب پیغمبر بودا، من خودم رو عرض میکنم، من خودم رو جز همین بوگندوهای از گناه در نظر میگیرم. شما میری یه جایی که یه مش آدم هن که 5 سال حموم نرفت، نمیتونی تعفن و تحمل کنی، نمیتونی در آغوشش بکشی، فدات بشم یا رسول الله، که خودش طهر طاهر مطهر بود، اینها مثل من بودن غرق گناه کثیف، بعضی منافق کینه توز در سینه ها مثل قلقل سماور میجوشید کینشون از اهل بیت، ولی پیغمبر بناش بر افشا نبود، و اگر میمادن اینا هم صحبت کنن نیمتنه رو برمیگردون و با ولع گوش میداد. این اصلا این خود این کرامت اخلاقی اینه، این معجزه است، نه رو آب را رفتن و در هوا پرواز کردن. ما اولیای خدا از علما رو که دیدیم یه ذره بهشون یه چیزایی گفتن، آدمای خوبی بودن، و چون این سعه قد سعه پیغمبر که نیست، فرار میکردن از مردم. شما اصلا یه دونه آدم پیدا کنید که صبح تا شب اختلاط با مردم داشته باشه، در اوج معرفت و عرفان باشه، ندارین. خدا رحمت کنه به بحث رحمت الله، دیده بودید چجوری بود؟ تازه اون نماز جماعت میومد میخون، نمیتونست تو مردم باشه، نمیتونه آدم. شما اگه میخوای ببینید چجوری، همونی که عرض کردم ببین، بین یه مش جزامی عفونتی بوگندو مثل من که گناه قذارت همه وجود من و نعوذ بالله گرفته، از خدا میخوام ماه رمضان ماه توبه من هم باشه، نمیتونی تحمل کنی. ولی پیغمبر بین مردم بود. فبما رحمت من الله لنت لهم، سخت بود برای پیغمبر. هیچ وقت شما نمیبینید نه پیغمبر نه هیچ امامی. ما گاهی چون نمیدونیم میگیم که زین العابدین صلوات الله علیه جزامیار هم نهار دعوت کرد خونش. من اینو نمیدونم که یکی مثل منم که میره، و از جزامی بوگندوتر بود. جزامی خودش خطا نکرده بود که آرزده یه چیز دیگری باعث شده بود. تعفن گناه با هیچ ویروس و باکتری و اینا قابل قیاس نیست اصلا. یه ذره ما دوزاریمون افتاده، اگر الان بگم حضرت حجت صلوات الله علیه میخواد تشریف بیاره، میترسیم میخواییم فرار کنیم. چرا؟ چون به بدبویی خودم، به تعفن خودم، به گناهکاری خودم یه ذره که واقفم، نمیتونم مقابل طهر طاهر قرار بگیرم. کدوم پیغمبر؟ حزب اولین بار در میان مسلمین بر سر کدوم پیغمبر شروع شد؟ علی ابن ابی طالب یه نگاه داشت، دیگران یه نگاه دیگه داشتن. حالا میخوام روزه بخونم، وقت گذشت، فقط یه آدرس میدم. اون روزی که پیغمبر اکرم فرمود هلمو اکتو یا ایتونی اکت به دواتن و قرطاس اکتوب لکم کتابن لا تظلو بعدی ابدا، یک دفتری، کاغذی، استخوانی، کتفی، قلمی بیارید، یه چیزی بنویسم هرگز گمراه نشید. نوشته هم بخاری رو ببینید، جای دیگر ببینید، خودش میگه، میگه دو دسته بودن. یه عده گفتن در طلب کرده چی شده، نعوذ بالله هزیان از چی است. یه عده که بعضی اخبار اشاره کرده که علی ابن ابی طالب از اینا بود، ام سلمه از اینا بود، گفتن آه پیغمبر خاتمه. دو دسته بودن. کدام پیغمبر؟ اولین مسئله اعتقادی در میان مسلمین که مسئله شد جامعه رو دو شق کرد. این الان مثلا جامعه ما، یارانه بگیرا، یارانه نگیرا، بنزین یارانه بگیرها، اونایی که ماشین ندارن، مدرسه رفته ها، مدرسه نه، دانشگاه رفته ها، دانشگاه نرفته ها، آذری ها، غیر آذری ها، اسپانی ها، غیر اسپانی، انواع مختلف از نظر قبیله، از نظر سواد، از نظر جایگاه اجتماعی، از مثلا دهک اول و دوم مالی، چیزهای مختلفی جامعه رو چکار میکنه؟ طرفداران برجام، دلواپسان، میبینی؟ از انواع مختلف سیاسی، اجتماعی، ردبند، اولین ترکی که جامعه اسلامی برداشت، شکافی که برداشت، دو تفکر صورت گرفت، کدام پیغمبر بود؟ لذا در زمان پیغمبر شیعه تو علی داشتیم، شیعه دیگران هم داشتیم همون موقع. همون زمان امیرالمومنین یه مسئله جدید که نبود. حالا جلوتر عرض میکنم، یه گروه نبوت رو هبه، موهبت الهی میدید، غیر اکتسابی. یه گروه نبوت را یک منصب اجتماعی قبیله‌ای میدید که این الان مثلا آقا دارن کارت بازی میکنن، این یه چی رو میکنه؟ میگو ما مثلا فرض کن سخاوت رو میکردیم، اونا میگفتن ما 15 تا فارس داریم، کسی نمیتونه تو میدان اینا رو زمین بزنه. اون میگو ما چاه فلان داریم، یهو بنی هاشم گفت ما نبی داریم تو منطقه اون گروه. اون گروهی که الحاکم و تکاسلی بودن. تو این منطق دیگه تو این کارت بازی بازی اجازه نمیده کارت بعدی خلافت هم رو کنی شما. ابن عباس گفت قریش، همون خودش گفت قریش اجازه نمیده که بنی هاشم جمع کند بین نبوت و وصایت یا خلافت را. مثلا فرض کنید قریش میگه عیسی سلام الله علیه پیغمبر هست یا نه، موسی سلام الله علیه پیغمبر هست یا نه، یعقوب سلام الله علیه پیغمبر هست یا نه، کار به این کار نداره. چرا؟ چون اینا رقابت نداره. اما حالا که نبوت این نبی رو یک شرایط انسانی میبینه که این پیغمبر اگر خشمگین بشه، اگر خیلی خوشحال بشه، در بیانش اثر میذاره، در حرفاش اثر میذاره، در تصمیماتش اثر میذاره، حب و بغضش در تعیین چی دینه چی دین نیست اثر میگذاره، در واکنشاش اثر میذاره. او این موهبت رو میگه، بلکه اگر جلوتر بریم میبینی که میگه پیغمبر فرمود اگر من پیغمبر نشم فلان کس پیغمبر میشه، حالا چون دیگه نشد من خلیفه شدم. نگاه اینه که چه کدوم پیغمبر. تو همون مثالی که عرض کردم پیغمبر خوب گوش میداد، قرآن میفرماد که اینا میگن خیلی خوب گوش میده. اگر نگاهش مثل نگاه شاگردان امیرالمومنین باشه، یعنی حزب امیرالمومنین، پایین‌تر ام سلمه میمونه اومد پیش میمونه همسر پیغمبر سلام الله علیه و گفت مادر جان اومدم ام المومنین دیگه اومدم سوال کنم، گفت بفرمو، گفت آقا مسلمین دعواشون شد، یه عده‌ای با یکی از همسران پیغمبر و چند تا از اصحاب رفتن بصره، شدن اصحاب جمل، یه عده‌ام شدن اصحاب علی، من اومدم از شما سوال کنم چیکار کنم؟ شما با علی بیعت کردی یا نه؟ گفت بله. گفت برو. والله ما ظل و ما ظل به. کسی بره تو دامن علی نه گمراه میشه نه کسی گمراه میکنه. چیز دیگه نپرسید. نماز چی کار میکنید؟ عقاید توحیدیتون چیه؟ اون باقیش درست میشه. روز قبل از پیغمبر از دنیا بره حزب بودن، بعدش هم بودن. حزب بودن نه حزب سیاسی. این دو تا تفکر، دو نگاه. یه نگاه پیغمبر رو یه جوری میدید که خطا هم میتونه بکنه، داره خطا، و اگه خیلی خوب گوش میده چون علم نداره بلد نی، خیلی خوشباوره، نگاه چه با ولع گوش میده. شما یه بچه کوچولو بیاد براتون قصه تعریف کنه، اگه خیلی با اخلاق نماشی با حوصله گوش نمیدی دیگه، این 350 دفعه اینو گفته. چه حرفی هست که تو این عالم برای پیغمبر تکراری نیست؟ همین چیز تکراریه. ولی چون با ولگوش میداد اینا گفتن هوا اوزان، خیلی خوش باوره، بشینیم براش قصه بگیم، سرش شیره مالیم، اینجوری فکر میکردن. و مثل این که دارن پرش میکنن. ما الان نسبت بعضی از بزرگان مثلا سیاسی اجتماعی ممکنه بگیم ما ممکنه دی تصمیم سازی براش بکنن، خب اینا معصومی شدون نیستن که فلان رئیس اون فلان رئیس قوه کجا اینا، اینا گفتن هوا اوزان، پیغمبر رو پرش میکنن، بریم پیغمبر رو بسازیم. این زمان خود پیغمبرم بود، مسلمون هم بودن اینا، حالا منافق بودن یا نبودن، بعضیشون منافق بودن ولی اینا رو کار ندارم، اما جامعه اسلامی تو مسجد یه کنار هم بودن، نماز اقتدا می‌کردن به پیغمبر، روزه می‌گرفتن، حج می‌رفتن، زکات می‌دادن، ریش داشتن، خانوماشون معجبه بودن، یعنی ظاهرا همه این تدین رو داشتن. اون نگاه به پیغمبر این بود که حواستون باشه پرش نکرده باشن، مدیریتش نکرد. امیرالمومنین اینطوری بود؟ چون یک دونه شما مشورت از امیرالمومنین به پیغمبر نمیتونی پیدا کنی. میگن در فلان حادثه امیرالمومنین همچین مشورتی داد به پیغمبر. اگه پیدا کردی؟ این قصه که تا اینجا من گفتم یه عالمه عقاید نبوت به شما گفتم دیگه، نه؟ اگه میخواستین تو بابه کلام بریم اینو صحبت کنیم که نبی کیست، چه شرایطی دارد، معصوم است، اما بری تو مسئله این، اصلا سر همین مسئله دو شق شد جامعه اسلامی، یه امیرالمومنین با یه تفکر، اونم با یه تفکر. اولین اختلاف این بود که پیغمبر کیه، تا حالا باقیش انشالله بعدا محضرتون عرض کنم. کسی با این نگاه بر نهج البلاغه رو بخونه میبینه امیرالمومنین صلوات الله یکی از اهتمامهاش در دوره حکومتش این بود که تلقی جامعه رو نسبت پیغمبر اصلاح کنه. پیغمبر اونی که شما خیال میکردید یا دستگاه حکومتی باور براتون ایجاد کرده نیست. حالا انشالله اصلا نسبتش با بقیه فرق میکنه. با اینکه وقت گذشت دلم میخواد برای افتتاح کلام این چند جمله مرحوم امام بخونه که اصلا نسبت بین پیغمبر یا امیرالمومنین با دیگران از سنخ قیاسات عادی نیست. مرحوم امام در این 40 حدیث که بسیار کتاب مهمیه، حدیث سومش راجع به عجبه، ویداد میکنه هر کسی رفتار دینیش بیشتر خطر عجبش هم بیشتر. در بعضی روایات هست که اگر نبود که عجب باعث میشه از پیغمبر اکرم آدم ها گناه نکنن عجب بگیردشون، خدا فرموده من اجازه نمیدونم بنده من آلوده به گناه بشه، ولی اگر آلوده به گناه بشه سرشکسته بشه توبه کنه براش بهتره تا دوچار عجب بشه. عجب خیلی خطرناکه و شما پیدا نمی کنید کسی رو که معجبه به نفس خودش نباشه. اگر پیدا کردید اون خود امام زمانه، بلکه همه فرار می کنن که قدر اینو کمش کنن این کوفتیو. در خودش حسن می بینه معجب. تو این فضا مرحوم امام یه جمله عباراتی داره که من اینو عرض میکنم که یه فضیلتی از امیرالمومنین شنیده باشید باهاش روزه بخونم. میفرماد ای برادر، در مکائد نفس و شیطان دقیق شو، بدان که نمیگذارن تو بیچاره یک عمل خالصی بکنی. همین اعمال غیر خالصه را که خداوند به فضلش از تو قبول کرده نمیگذارن به سرمنزل برسون. یه روزه شکسته بسته میگیره، چقدر هم پاش حساب میکنه، چند دفعه با خدا کاری میکنن که به واسطه این عجب و تدلل بیجا همه اعمالت به فنا رود، این نفع هم از جیبت برود، از خدا و رضای او که دوری. او با نفس خودش داره صحبت میکنه، ما هم میشنویم گرچه خودش پاکه. به بهشت و حورالعین هم نمیرسی، سهل است، مخلد در عذاب و معذب در آتش قهر هم میشوی. اگر کسی خودش رو وسط جهنم نمیبینه، آقا بدونی دچار عجب. امام سجاد علیه السلام میفهمن انا بعد و ازل الازلین، شوخی هم نداشتن. خدا روزی کنه که ما به فقر و فاقه و بیچارگی خودمون اول اگه تا ما بیماری خودمون پی نبریم دچار دنبال درمان هم نمیریم. تو گمان کردی به واسطه این اعمال پوسیده گندیده سر و دست شکسته مخروط به ریا و سمعه و هزار مصیبت دیگر که هر یک مانع از قبولی اعمال است استحقاق بر حق تعالی پیدا کردی؟ یا از محبین و محبوبین شدی؟ ای بیچاره ای بیخبر از حال محبین، خدا ما رو از حال محبان باخبر کن. ای بدبخت بی اطلاع از دل محبین و آتش قلب آنها، ای بی نوای غافل از سوز مخلصین و نور اعمال آنها، تو گمان کردی آنها هم اعمالشان مثل من و توست؟ تو خیال میکنی که امتیاز نماز امیر المؤمنین علیه السلام با ما این است که مد ولوالین را طولانی تر میکشد یا قرائتش صحیح تر است یا طول سجود و رکوع و اذکار و اورادش بیشتر است یا امتیاز آن بزرگوار به این است که شبی چند صد رکعت نماز می‌خواند یا مناجات سید الساجدین علیه السلام هم مثل مناجات من و توست؟ او هم برای حورالعین و گلابی و انار اینقدر ناله و سوز و گداز داشت؟ به خودشان قسم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر بشر پشت به پشت یکدیگر دهند و بخواهند یک لا اله الا الله امیرالمؤمنین را بگویند نمیتوانند. بگه به خودش قسم و انه لقسم عظیم، که همه عالم بیچاره ها امروز میگن تو چرا میگن امیر المومنین از دیگران، این امام امته، بخوان یه لا اله الا الله او رو بگن. امیرالمومنین برتریش به این نیست که شبیه سر زکات نماز میخونه، با یه لا اله الا الله انبیا خواسته گدایی در محضر او. خاک بر فرق من با این معرفت به مقام ولایت علی علیه السلام، به مقام علی ابن ابی طالب قسم، اگر ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین غیر از رسول خاتم که مولای علی و غیر اوست بخواهند یک تکبیر او را بگویند، نمیتوانند ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین همه با هم جمع بشن و استعدادها را جمع کنن، حال قلب آنها را جز خود آنها نمیدانن، یه بیتم اگر پیدا کردم میخونم وارد روزه میشم. میگه خدا رحمت کنه مرحوم شریف الکاظمی رو، میگه اقمت فلم تلد الحرائر و مثلهو، زنها همه عقیمن از این که مثلهو رو به دنیا بیارن، نه این نیست، بل قد اقمن فلم یلد نک قنبری، مثل قنبرش رو نمیتونم. اون علی ابن ابی طالبی که مثل نوکرش رو کسی نمیتونه بیاره، قیامت روز سلطنت نوکران اوست. وقتی رو منبر از پیغمبر و خودش میگفت میگفتن کذاب. میفرمود اینقدر منو تکذیب نکنید. اونایی که اون نگاهو به پیغمبر داشتن طبیعتاً به امیرالمومنین هم همینطور بود. تو کربلا امام حسین یه عبارتی داره برای من از روزه قتلگاه تلختره، اونم اینه که فرمود اگر من رو قبول ندارید از انس ابن مالک بپرسید. یعنی راستگوی منم قبول ندارید از این انس بپرسید که معلوم او کیه، که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. چون شب اول جلسه است من دیگه دلم رفت از این که از اولین شهید اهل بیت بگم. اون مقاماتی که کسی نمیتونه درک کنه اون حزب در حد راستگویی هم قبول نکردن. او هم برای اینکه حقیقت روشن بشه وارد میدان شد. معمولا آدم‌های محترم در اختلافات وارد نمیشن، دامن جمع میکنن که حرمتشون حفظ بشه، دخالت نمیکنن. اما او برای اینکه معلوم بشه حق با امیرالمومنینه وارد کارزار شد. جریانی که به پیغمبر اکرم هر نسبتی میداد هیچ ابایی نداشت که از دخترش انتقام بخواد بگیره. لذا ادعای او رو تکذیب کردن، بلکه بعدها روی منبرها چیزهایی گفتن که نگفتنیه. من میبرم بحث رو یه جایی که یه گوشش رو بتونم اشاره کنم. نمیتونستن با او درگیر بشن در جلوی چشم انظار، صبر کردن که مدینه خلوت شد، سپاه اسامه رفت، مردان تو مدینه کم شدن، عده‌ای رو فرستادن برید علی رو بکشید بیارید تو مسجد. وصف چگونگی بکشید بیارید و معاویه گفته من توان گفتنشو ندارم. اون کسی رو که انبیا و ملائکه صف در صف وایستاده بودن که خاک کف نعلین او رو توتیای چشمشون کنن، اذا ما مغلطی رمدت و کحلی، چشمم که درد بگیره برای درمان و دارو سرمه چشمم ترابون مست نعل ابی ترابی. به جای اینکه این کارو بکنن او رو تنافیش کردن. فاطمه زهرا آمد جلو، پشت در قرار گرفت، فرمود ما عزاداریم. همونجور که شما تحمل نمی کنید، انقدر این بیادبی بزرگ بود که اون گروه اول هم گریه کنان برگشتن، تحمل نکردن، گروه دومی رو فرستادن. اینها حرفای نامربوط زدن. زهرای اطهر با اینا صحبت نکرد، رو کرد به قبر پیغمبر، یا ابتا یا رسول الله هاکزا یفعل ببنتک. این حرفا راجع به دختر شما میزنه. اینا هم گریه کردن برگشتن، یعنی نخواستن به نامشون ثبت بشه. گاه اینطوریه، نعمان بشیر دشنام به امیرالمومنین میداد ولی نخواست کربلا به نامش ثبت بشه. دیدن اینجور نمیشه. اون به این گفت باید خودت بری، به یدهی قبس من النار، با مشعل به دست. این خانه خانه ایه که هرچه سعی کردیم توش پیغمبر رو جور دیگه ای جلوه بدیم، این خانه نمیذاره. حسن حسین مدافع از حرمت پیغمبر این خانه، هر شکست خورده از اسلام نسبت به این خانه کینه داشته. آمد پشت در قرار گرفت، قبل از این که بیاد مشعل رو جلوی در بیفروزه گفتن فلانی ان فیها فاطمه. گفت مهم نیست، و این در رو سوختن، آتش شعله زد، قدری از جاش که نرم شد میگه یه تکان دادم ببینم باز میشه یا نه، دیدم الصقت احشاؤها الالباب، تن مبارکش رو به در